آرا آرا
یک مسیر خلوت،
یک نشانی تازه،
بخش های ترافیکی رادیو تهران. رادیو تهران.
صدای شهر. هستین بخش از صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
ترافیک.
لحظات تهران. بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدهی تا تونل توحید شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از محدوده بوستان شیان تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از محدوده خیابان کرمان تا پل سید خندان، خیابان جانبازان، مسیر شرق به غرب از میدان امام رضا تا میدان سبلان. خیابان دماوند شرق به غرب از خیابان منتظری تا میدان امام حسین. در ادامه در خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از بزرگراه جناح تا پل ستارخان و در نهایت بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از محدوده بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی هم ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو تهران، مستحضر هستید که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به طور یک روزه مدتی است که توسط پلیس محترم راهور اجرا میشه و عزیزان موتورسوار میتونن تا یک روز برن و گواهینامه‌شون رو دریافت بکنن. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ با توجه به میزان و در واقع کیفیت رعایت قوانین توسط موتورسیکلت سواران عزیز، نحوه رانندگیشون و از اون طرف به هر حال اینکه این کار داره یک روزه انجام میشه، کار بسیار خوبی است. نظر شما چیه؟ آیا متناسب هست این دو موضوع با هم دیگه، کیفیت آمارها و بعد از اون طرف گرفتن گواهینامه یک روزه؟ 88-82-301 در خدمت شما عزیزانه. بخش بعدی ساعت 7:28 دقیقه.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه، 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
شهر آفتاب.
هفت و چهار دقیقه و من زهرا سادات رحیم حسینی به همراه همکارم علیرضا مهرانفر خواهیم گفت از وام ازدواج، روند کاهشی سقوط جمعیت، بیماران SMA، تداوم بیمه رایگان و هشدار به متقاضیان وام در پیشخانه شهر آفتاب.
%57 از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج در سال 1402 پرداخته که بر این اساس از مجموع 927396 مورد تقاضای تسهیلات ازدواج، 526360 نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند. جلوی سقوط آزاد کاهش جمعیت گرفته شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفتن که ما در سالهای 92 تا 400 یک شیب وحشتناک رو به نزول جمعیتی داشتیم. در سال 98 نسبت به سال قبل از اون بیشتر از 12% کاهش موالید رو داشتیم. این کاهش رو هنوز هم داریم، اما سرعت این شیب کمتر شده. با اقدامات خوبی که در این دولت و با تلاش وزارت بهداشت صورت گرفته، سرعت نزول کاهش پیدا کرده. ورود داروی ایرانی بیماران SMA به بازار.
به گفته وزیر بهداشت، یک کار تحقیقاتی مطالعاتی در خصوص بیماران SMA در حال انجامه که یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید داروهای بیماران SMA گام برداشته و گفته شده این دارو به زودی وارد بازار میشه. تداوم بیمه رایگان درک های 1 تا 5 برای امسال.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفتن که علاوه بر این دهک ها، سایر بیمه شدگان سلامت هم مشمول تخفیف ویژه دولت می شوند. بیمه شدگان با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت می تونن از جزئیات بیمه همگانی خودشون مطلع بشن. هشدار به یاران بگیران متقاضی وام.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی عملیاتی می شود، گفت در مدل جدید عوامل جدید مثل محکومیت مالی، جرایم رانندگی و صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشه و دیگه مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تحصیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
هفت و هفت دقیقه و شما شنونده پیشخوان شهر آفتاب بودید.
باور کن که عمر شب کوتاهه، روزهای قشنگتری در راهه، آسونه که پرشی ازش امید، باید که خالیشی از این تردید، تا در مرز آسمون از خنده و خوشبختی بخون، با هم میشه تا فتح قله ها رفت، اینجاست همون جایی که باید دل به دریا زد، تا بشکنیم این منو که صبح کنیم این شما، نگذار که تقریب داده دل لرزه ها تو بشماره، تو ترسیم فردا رو تو رویات ببین، آره تو رویات
شما شهر آفتاب رو میشنوید. فروش گواهینامه رانندگی، این موضوعی که بناست در خصوصش با سخنگوی پلیس فتا تا چند لحظه دیگه گفتگو کنیم. جناب سرهنگ پاشایی، سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
به نام خدا. جناب آقای امیدی، هموطنان به خصوص شهروندان محترم تهرانی، عرض سلام و صبح خیر من رو در یک هوای ابری بپذیرید. خوشحالم در خدمتتون.
ارادتمندم. جناب سرهنگ، بازار سیاه خرید و فروش گواهی نامه پایه 1 10 میلیون، پایه 2 8 میلیون واقعیه؟
عرض میکنم خدمت شما که بله، متاسفانه ما آگهی ها واقعیه، یعنی که این آگهی داره اتفاق میفته وجود داره.
عجب.
متاسفانه مجرمان سایبری از تمام ترفندها برای کلاهبرداری استفاده میکنن. یکی از ترفندهاشون هم گواهی نامه هست. حالا صرفا تبلیغات اینها محدود به گواهی نامه نیست، کارت پایان خدمت، کارت ملی، اوراق هویتی، گذرنامه و مدارک تحصیلی، اینها هم تبلیغ میکنن. روش کار هم همه به یک شکله، این تبلیغات رو انجام میدن، یه سری عکس و فیلم آرشیو و ساختگی. بعضی وقتا هم اینها خودشون رو نماینده یک سازمان یا یک همون ارگانی معرفی میکنن که قرار مدرکش رو جعل کنن. چند تا عکس و فیلم هم برای هموطنان میفرستن، مهندسی اجتماعی رو خوب بلدن. بعد از اینکه شما پوز رو پرداخت کردید، اینجا تموم میشه، اینجا دیگه کار با شما تموم میشه، بلاک میشید و پاسخگوی تعهدشون به شما نیستن. الان کسی که مال باخته هستش با یک پارادوکس آیه امیدی روبروه. خب الان با چی کار کنم؟ برم دادگاه شکایت کنم بگم من پول دادم که برای من یک نفر اوراق دزدی یعنی دزدی کنه؟
بله.
خب بعضی وقتا هموطنانمون هم در این پارادوکس قرار میگیرن و شکایت نمیکنن، پیگیر اون شکوای قضایی خودشون و اون مالی که ازشون رفته نمیشن،
چون خودشون هم جرم مرتکب شدن دیگه.
ببینید، تا ما اینو خدمتتون عرض کنم هموطنان عزیزم، تا مادامی که شما از یک مدرک تحصیلی، یک مدرک هویتی، یک حالا گواهی نامه شما استفاده نکرده باشید، جرم مرتکب نشدید. حالا صرفا اگه به دادگاه هم مراجعه کنید، اگه دفعه اول باشه و از اون استفاده نکرده باشید، خطر متوجه شما نیست، توجیه میشید بیشتر. و من پیشنهادم اینه که حتما اگر خدایی نکرده، چون بعضی وقتا این نوع بروز این نوع جرائم متاسفانه تاریک میمونه و مشخص نمیشه که در حجم پرونده های شکات به چه شکل هستش، اینه که حتما شکایت کنید یا از طریق 096-380، شما تلفن 096-380 از همکاران من راهنمایی لازم رو در سراسر کشور دریافت کنید. ولی ببینید جناب امیدی، من اگه بخوام شفاف صحبت کنم، اینه که تجزیه و تحلیل پرونده های قضایی رو من دارم بیان میکنم، 90% این نوع تبلیغات کلاهبرداریه، یعنی اصلا هیچی به شما نمیدن. در یک تعدادی هم اوراق هویتی به شما میدن. یه چیز نکته هم خیلی جالبه، من خودمون روی پرونده کار میکردیم، طرف مدعی فروش کارت پایان خدمت بود یا کارت معافیت خدمت سربازی بود و وقتی داشتم تیم ما داشت روی این کار میکرد، اونها خب گفتیم حالا میخوایم کارت رو ببینیم، اونا گفت اینا کارت شما آماده شده. یه کارت به ما نشون داد دقیقا به همون اسم و همون نامی کسی که ما بهش معرفی کرده بودیم، گفت بیا ببین این کارت شما آماده است. این فتوشاپه. ببینید، از یه کارت اصلی بعد میدارن یک فتوشاپ درست میکنن، لیبل، یه کار فتوشاپی و لیبلی اینها بلدن و همچین کارتی وجود نداره و این رو به ما به شما عرضه میکنن، یعنی نشون میدن ولی این رو هم حتی به شما تحلیل نمیدن. بعد یک پروتکل هم در تمام سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هست. شما اگر یک مدرکی رو، حالا یک گواهینامه مهارتی، یک گواهینامه تحصیلی رو ارائه میدید، یک پروتکل، یعنی یک چیز پذیرفته شده هستش، نسبت استعلام اون مدرک از اقدام میشه، یعنی
تاییدیه در واقع
تاییدیه، بله، دریافت میشه و اون مادامی که شما اون مدرک رو ارائه میدید، متاسفانه دیگه از اینجا به بعد دیگه نمیتونید بگید من گول خوردم. مدرک رو که ارائه بدید، خود شما هم مورد پیگرد قانونی قرار میدید. ببینید 90-95% این تبلیغات دروغه، ولی مدعی، ولی این رو کتمان نمی کنیم که جعل وجود داره. حالا کسایی هستن که تو کار جعل متاسفانه وجود کار میکنن، تلاش میکنن، ولی یک نکته همیشه تو ذهنتون باشه، کسی که جاهل واقعی هست و کار جعل انجام میده، خودش رو هیچ وقت شو نمی کنه، هیچ وقت خودش رو تو فضای مجازی به شماها نشون بدید، از طریق واسطه ها با شما کار میکنه. در مورد کارت پایان خدمت و کارت گواهی نامه، این نکته رو به ضرس قاطع عرض کنم خدمتتون، به هیچ عنوان جعل این اتفاق نخواهد افتاد. یک سیستم امنیتی خیلی خاص وجود داره و یک کارتی که میخواد صادر بشه، چند تا نهاد و سازمان در تقریبا در تولید اون کارت نقش دارن و این غیر امکان پذیر نیست. به هیچ عنوان فریب نخورید.
یک موضوعاتی هم جناب سرم واضحه دیگه، یعنی مثلا گواهی نامه رانندگی یه نفر میخواد برای چی؟ اگر پشت ماشین همینجوری میشینه که داره میشینه، اگر گواهی نامه رو میخواد برای اینکه وقت مشکلی براش پیش اومد بتونه ارائه کنه، خب اون شماره داره، یعنی کاملا در لحظه استعلام میشه و اصلا به دردش نمیخوره.
در خصوص گواهی نامه های رانندگی هم خدمتتون عرض کردم، در هنگام بروز تصادفات جری یا خسارتی، ازم به حضور شما گواهی نامه حتما یک گونه یک پروتکل هست در ادارات بیمه،
بله.
گواهی نامه هم استعلام میشه. خب این هم میتونه برای شما آسیبزا باشه اگه خدای نکرد تو این مسیر هستید. آقا من خودم چند وقت پیش نیاز به گواهی نامه موتور داشتم، خیلی محترمانه رفتم ثبت نام کردم، گواهی نامه یک روزه قشنگ رفتم، به من گفتن ساعت یک اینجا باش. رفتیم یک، سه تا آزمون از بنده گرفتن، یک و نیم هم اومدم بیرون، گواهی نامه برای من ساده شد، یک هفته بعد به آدرس من پست شد.
خیلی تسهیل شده. بله، حالا جناب سرم گفتین جاهل واقعی خودشو اینجوری شو نمیکنه، نمایش نمیده، اون جاهل واقعیه اگه پیدا بشه اون مثلا گواهی نامه جعل میکنه که قابل استعلامه یا این
نه نه ببینید اونها مدارکی که جعل میکنن، ببین جعل مثلا اسناد قدیمی جعل میکنن، ببینید گذرنامه، ببینید یک چیزایی میتونه جعل بشه، این که من بیام بگم نه اصلا جعل نداره دروغه.
اسکناس مثلا،
ببین اسکناس جعلیه، یعنی ببین اصالت نداره،
درسته.
اون این رو درست میکنه، اما اینکه بیاد یه کارت با اصالت به شما بده، من به شما قول میدم که همچین چیزی
امکان پذیر نیست،
نمیفته و متاسفانه هموطنانمون فریب این تبلیغات رو بخورن. به هیچ عنوان فریب رو نخورید. اگر گواهینامه نیاز دارید، یک مدرک مهارتی نیاز دارید، حتما سعی کنید در آموزشگاه های مربوطه ثبت نام کنید و از راه واقعی و درستش اون مدرک رو اخذ.
و اگه ازشون سوء استفاده شده در این زمینه، نگران نباشن، برن شکایت بکنن، اتفاقی براشون نمیفته.
تا مادامی که شما از مدرک استفاده نکرده باشید، من پرونده مثلا در استان گرگان داشتم، دو نفر از دوستان به من معرفی کردن اینها رو، چندین نفر بودن که رفته بودن 30 میلیون تومان بابت دریافت گواهینامه پایه یکم اینا پرداخت کرده بودن و یه اتفاق افتاده بود. خب همین دیگه، پول گرفته بود و خدا نگهدار. بعد حالا پول گرفته خدا نگهدارتون، حالا اومده بود میگفت چی؟ میگفت شاید ما الان بریم شکایت کنیم، ما خودمون هم موضوع پیگیری گفتیم.
بله دیگه،
ما معلومه مرجع قضایی. بله اون پرونده ختم شد، متهم پروندهم در همون استان دستگیر شد. اینی که من باز به هموطنان توصیه میکنم، به هیچ عنوان فریب این تبلیغات رو نخورید. اگر موارد مشکوک رو مجرمانه میبینید یا نیاز دارید راهنمایی بشید، یک مشاوره بگیرید،
بله.
شما تلفن 096-380 پل ارتباطی پلیس فتا با هموطن آمد.
بسیار خوب. البته من یه دونه از این ویدیوها رو خودم دیدم، جائله قشنگ جلو دوربین نشسته بود، بعد مثلا یه حجم بسیار بالایی مدارک هم مقابلش بود، اسکناس هم بود، بعد شماره تلفن هم گذاشته بود، هر کدوم میخوای تماس بگیرید براتون درست کنم. پرسش اینه که چطور انقدر راحت در فضای مجازی می محتوا تولید میکنن با این مزمون؟
ببین یه چیز جالب خدمت شما عرض کنم، باور بفرمایید بعضی از باندهایی که ما بهشون میرسیم خارج از کشور شناسایی میشن. ببین فضای مجازی، بله، اینها تو چه پلتفرم دارن فعالیت میکنن؟ من جسارت میکنم خدمت شما، شما یا تو اینستاگرام این رو دیدید یا تو پیام رسان و تلگرام دیدید، درسته؟
اون موقع که فیلتر نبود دیدم جناب صاحب.
آره حالا من درست میگم، تو غیر از اینها نیست، اینا یه پلتفرم هایی هستن که خارجی ان، ازم به حضور شما کلا فضای مجازی گمنامی کاربر رو داره، ولی ما پسندهای خاص خودمون رو داریم و
درسته.
همین چند وقت پیشم که یک باند بزرگی بود که در استان البرز شناسایی شدن و اعضای اون باند، یعنی باندی بود که هم در استان البرز و استان مازندران کار میکردن، خب دستگیر شدن.
بسیار خوب. ما چون زمانمون کوتاهه بچه ها، اگه دو دقیقه من وقت بدن یه سوال دیگه مطرح کنم خدمت جناب سرهنگ. یه ویدئوی اخیراً در فضای مجازی منتشر شد در شیراز،
بله.
که بلاگرها اومدن برای اینکه ویدئو بسازن، آمبولانس درخواست کردن اومد و خب خیلی واکنش برانگیز بود، یعنی برای تهیه یک محتوای اینستاگرامی
یه دست گلی تقدیم به اون خانم هم میشه. ببینید جناب امیدی، هموطنان عزیزم، نظارت در فعالیت بلاگرها و هر کسی که صفحات شخصی پر دنبال کننده زیاد داره در حوزه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هستش. من خودم به عنوان یک منتقد، عرض میکنم که متاسفانه محتوای فاخر در کشور ما توسط بلاگرها ساخته نمیشه، بیشتر دنبال مادیات هستن در تمام دنیا، بلاگرها، اینفلوئنسرها، کسانی که شناخته شده هستن، مطالب آموز، هرچند که یک سری از افراد هم هستن، من کلیت رو دارم دارم با پلیس فتا یا پلیس های دیگه در حوزه آموزش کار میکنن. من خودم معتقدم که یک جراحی عظیمی باید در صنعت اینفلوئنسر و ولاگر مشخص بشه اینها کیه، شناسنامه دار باشن و هر چیز رو تولید نکنن. متاسفانه که عرض میکنم فرهنگ سازی خوبی رو ما توسط این افراد نمیبینیم، هرچند که بعضیا هم خیلی به محیط خانواده، محیط فرهنگ ازم به حضور شما پایبندن.
این تعاملی با ارشاده، یعنی ارشاد باید چی کار کنه؟ باید در نهایت ارجاع نباید بده به پلیس فتا در نهایت؟
ببینید چرا الان اگر در مورد این قضیه اگر شکایتی اتفاق بیفته، ببینید الان جرمی اتفاق نیفتاده،
چرا یه آمبولانس بی دلیل اومده یه جور
تخلف هست. ببینید خب جرمی اتفاق نیفتاده. ببینید تعریف جرم با تخلف خیلی متفاوته، ولی اگر پرونده قضایی تشکیل بشه قطعا پلیس فتا رسیدگی میکنه، همچنین که خود وزارت این وزارتخونه محترم هم ضابطیت قضایی داره و میتونه برخورد کنه.
درسته.
من باز به عنوان یک کارشناسی که در حوزه سایبری سالهاست کار میکنم، اینه که عرض میکنم که حتما باید یک جراحی عظیمی در صنعت اینفلوئنسر و بلاگرهای کشورمون اتفاق بیفته.
آره واقعا خیلی یه ویدیوهای عجیبی میبینیم که به هر قیمتی دوستان فقط میخوام پول در بیارن.
تمسخر پدر و مادر رو میبینیم، برای دیده شدن متاسفانه چیزهایی رو انجام میدن که واقعا در شأن کشور ما، در شأن فرهنگ ما نیست. دوربین مخفی هایی که در مورد دوربین مخفی ها بگم، دوربین مخفی ها باعث آزار و اذیت بشه یا تمسخر قومیت یا مذهب خاصی باشه،
اون را قابل پیگیر. بسیار خب، خیلی متشکرم سرنگ پاشایی سخنگوی پلیس فتا، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
زنده باشید.
این یعنی اخراج. چه بلایی سرمون داره میاد. جکیریلیش و اینم کنه شیشون بودم. سخت‌ترین بازی عمرمو به خدا گزارش کردم. تموم شد.
ولی افتخار کردن به تیم ملی ایران نه.
تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا.
حرکت میکنه جهان بخش.
راستو گرفت، گرفت ایلاوند، روز به چشمه، توی دروازه
و میزنه ضربه رو، میگیره به ایلاوند،
دراز نکش راحت در این ایلاوند، همه نگاه به داوره، تمومه، ایران دو ژاپن یک، شاخه ایرانی و همین بعدی را
هفته 24 دقیقه پیشگان ورزشی با عرفان کرمی و بریم سراغ هفته 26 لیگ برتر با یک تساوی.
بله، هفته 26 لیگ برتر دیروز با بازی گلگهر و شمس‌آذر در سیرجان آغاز شد که این بازی 0-0 مساوی به پایان رسید. امروز نساجی پرسپولیس با هم بازی میکنن، سپاهان و استقلال خوزستان در اصفهان به مسافه هم میرن، فولاد میزبان تراکتور هست، ملوان از هوادار پذیرایی خواهد کرد و استقلال زباهن هم آخرین بازی هفته 26 لیگ برترمون رو تشکیل میدن. دیروز علیرضا یک اتفاق عجیب افتاد، اتفاق باور نکردنی توی لیگ برترمون رقم خورد. اونم اینه که بین دو نیمه دیدار گلگوهر سیرجان و شمس‌آذر قزوین گلگوهری ها که مسابقه رو با کیت نخست خودشون که به رنگ سرمه ای آغاز کرده بودن، نیمه دوم با لباس سفید رنگ وارد زمین مسابقه شدن. ماجرا هم از این قرار بوده که تو جلسه شب قبل بازی ناظر و نماینده فدراسیون تایید کرده بودن که شمس‌آذر از کیت اول خودش به رنگ سبز استفاده کنه و گلگوهر هم با همون لباسهای اولش یعنی سرمه ای به زمین بره. ولی تو نیمه اول داور مسابقه آقای ایمان کهیش تشخیص میده که رنگ لباسها شبیه همه و با اینکه تیم میهمان هم لباس دوم همراهش بوده، این تیم میزبان بود که لباس دومو تنش کرد.
شاید هم زیاد دویدن، لباسا کثیف شده.
حالا ممکنه اینم دلیلش باشه.
بچه‌ها رفتن.
ولی روشون نشده بگن.
ولی این داستان چی بپوشم جدی خیلی داره به جای عمیقی میرسه. یعنی حتی بین دو نیمه هم دوستان گفتن چی بپوشم بریم کیتو عوض بکنیم، با لباس دوم بریم تو زمین که تنوعی هم بشه، چش مخاطبم اذیت نشه.
دقیقاً.
دمتون گرم دیگه.
آقای عبدالله ویسی سرمربی تیم فولاد خوزستان یک مصاحبه ای داشت چند وقت پیش که خیلی غیر حرفه‌ای بود. حالا من شنیدم که قراره که از خجالتش در بیان، یه جریمه سنگین هم براش در نظر.
از خجالتش در اومدن با اعلام سازمان لیگ. عبدالله ویسی سرمربی تیم فولاد خوزستان به دلیل مصاحبه غیر فنی و خارج از حوزه مسئولیت خود و اظهار نظر غیر مسئولانه و غیر حرفه‌ای علیه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مبلغ 2 میلیارد تومان جریمه نقدی شد. مبلغ جریمه نقدی باید ظرف مدت یک هفته پرداخت بشه و ادامه فعالیت این مربی تو لیگ برتر هم منوط به پرداخت این جریمه است. گفتنیه که سازمان لیگ هفته گذشته تو بیانیه ای اعلام کرده بود که از این پس مربیان و بازیکن‌ها با اظهارات غیرمسئولانه با جریمه 2 میلیاردی روبرو میشن که بلافاصله هم آقای ویسی گویا چنین مصاحبه‌ای انجام دادن به نظر دوستان در فدراسیون و حالا این 2 میلیارد رو باید پرداخت کنن. این 2 میلیارد هایی که قراره گرفته بشه و اصلا 2 میلیارد که چی، اون 200 میلیون هایی که گرفتن، اون میلیون ها تومانی که گرفتن صرف چی شد و صرف چه خواهد شد هم خودش مسئله است و لیگ برتر ما همچنان VAR نداره.
سریع هم بزنیم به تکواندو و یک افتخار آفرینی در ورزش بانوان.
بله، دختر المپیکی تکواندوی ایران به رده دوم جهان رسید با اعلام رنکینگ المپیکی ماه می توسط سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو. تو وزن منفی 57 کیلوگرم خانم ناهید کیانی دختر المپیکی ایران با کسب مدال طلای تورنمنت آزاد صربستان و ارتقای امتیازاتش با یک پله صعود در جایگاه دوم دنیا جای گرفت. مبارک باشه.
آقا از کشتی هم بگیم به نظرم که خیلی جذابه. تیلور رفت نه؟ خداحافظی کرد؟
آره والا تیلور بعد از اینکه به المپیک راه پیدا نکرد، گمان زنی ها در خصوصش زیاد به گوش میرسه. بله. و تو آخرین اتفاقی هم که در مورد این شخص افتاده، ایشون به عنوان گزینه اول هدایت تیم کشتی اوکلاهاما در نظر گرفته شده اوکلاهاما. که این میتونه به منزله پایان دوران حرفه‌ای این کشتیگیر باشه و احتمالاً این کشتیگیر پر افتخار ادامه فعالیتش رو توی این ورزش در زمینه مربیگری دنبال بکنه.
موفق باشن، هم که بازی نکنن ما خوشحالیم. متشکرم.
سریع هم بزنیم به والیبال. ترکیب تیم ملی ایران کامل شد.
طبق برنامه قرار بود لژیونرها به محض پایان کار خودشون تو لیگ‌های باشگاهی به جمع اردونشینا اضافه بشن و تو همین راستا جواد کریمی و امیرحسین اسفندیار به محض بازگشت به تهران با نظر کادر فنی از صبح دیروز به جمع ملی پوشا پیوستن. میلاد عبادی‌پور هم که ساعت 4 صبح دیروز وارد تهران شده بود به همراه دور دیروز توی تمرینات شرکت کرد و به این ترتیب ترکیب تیم ملی والیبال ایران زیر نظر موتا پائز کامل شده و آرزوی موفقیت هم داریم برای بچه‌ها.
از والیبال گفتیم، از والیبال ساحلی هم بگیم که فکر کنم چهارشنبه هفته پیش بود بچهای تیم ملی والیبال ساحلی زیر 19 سال کشورمون قهرمان شدن، درسته؟
بله، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر 19 سال آسیا که با حضور 32 تا تیم از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه آغاز شده بود، دیروز با قهرمانی بچه‌ها به پایان رسید. تو دیدار فینال این بازی‌ها که توی کشور تایلند داشت برگزار می‌شد